حمله بر قماندانی امنیه ولایت پکتیا، تا حالا 3 پلیس جان دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه‌های تروریستی که حملات را در کشور انجام میدهند در بیرون از افغانستان پناهگاه‌های امن دارند و در آنجا تمویل میشوند. و افزایش احتمالی قربانیان آتش سوزی در شهر لندن، پلیس بریتانیا میگوید شاید تا 58 تن قربانی شده باشند. سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. در این ساعت من جاوید نعیمی و سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما از رادیو آزادی با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد از تازه‌ترین‌ها برایتون خواهیم گفت و فراموش نکنین در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای این ساعت. درگیری شورشیان با پلیس در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا ادامه دارد. قرار است امروز نخستین دهلیز هوایی انتقال کالاها میان افغانستان و هند فعال شود و اردوی سوریه آتش بس 48 ساعته را با شورشیان ضد دولتی در شهر درعا اعلان کرده است. مشروع خبرها. شورشیان صبح امروز بر قماندانی امنیه ولایت پکتیا حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها تا حالا در نتیجه درگیری میان پلیس و حمله کننده ها 3 پلیس جان دادند و 5 تن هم زخمی هستند. درگیری تا هنوز ادامه دارد و صدای تیراندازی در شهر گردیز شنیده می شود. قماندانی امنیه پکتیا تایید می کند که حمله ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز آغاز شد. تا هنوز تعداد حمله کننده ها مشخص نشده است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. جزئیات در ادامه امین برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگوید تروریسم مشکل خارجی است و باید روی حل آن در خارج از افغانستان تمرکز شود. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا که خواست از وی نام گرفته نشود به واشنگتن اگزاماینر گفته است جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، در استراتژی آن کشور در مورد جنگ افغانستان ممکن افزایش فشارها بر پاکستان را شامل سازد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، دیشب بر رادیو آزادی گفت این وزارت از اقدام آمریکا در این مورد استقبال میکند، زیرا به گفته وی گروه های تروریستی در بیرون از مرزهای افغانستان حضور دارند و در آنجا تمویل میشوند. اما پاکستان این را رد میکند که گویا در قلمرو آن کشور تروریستان بسر میبرند. جزئیات این خبر هم در ادامه برنامه. در نتیجه حمله دیروز در قلوردوی 209 شاهین بلخ 7 سرباز آمریکایی زخمی شدند. دفتر رسانه‌های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در خبرنامه گفته است حمله را یک سرباز افغان انجام داده است. در خبرنامه آمده که حمله در داخل قلوردو رخ داده و در آن هیچ سرباز خارجی کشته نشده است. در ادامه گفته شده که تمامی زخمی‌ها به یک مرکز صحی منتقل شدند و تحت معالجه قرار دارند. اما جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت حمله کننده لباس نیروهای افغان را به تن داشت. او همچنان گفت که یک کمیسیون تحقیق خود را روی این موضوع آغاز کرده است.
میار قوای خارجی اینا را انتقال دادن، فقط برای ما راپور دادم که کشته کسی نشده، منتها همون نفری که فایر کرده او را هم زخمی ساختند.
در خبرنامه ماموریت حمایت قاطع ناتو گفته شده که آنها در مورد این رخداد تحقیق میکنند. قرار است امروز نخستین دهلیز هوایی انتقال کالاها میان افغانستان و هند فعال شود. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، به رادیو آزادی گفت که نخستین محموله میوه تازه افغانستان امروز از طریق این دهلیز هوایی به هند انتقال می‌یابد.
فعلا خب پروازا از کابل به دیلی و از دیلی به کابل خواهد بود، ولی در آینده در نظر داریم که از قندهار به امرتسر و از امرتسر به قندهار هم صورت دیگه.
پروازهای انتقال کالاها از کابل به دهلی نو از طریق این دهلیز هوایی از فضای پاکستان عبور میکند. رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در مورد وضعیت جغرافیایی این سه کشور گفت حکومت پاکستان بر اساس کنونسیون ژنو نمیتواند در برابر این روند مانع ایجاد کند. سفیر هند در کابل به رادیو آزادی گفت با آغاز کار این دهلیز هوایی در جهت انکشاف روابط اقتصادی و تجارتی دو کشور یک گام موثر دیگر برداشته میشود. حالا هم تحولات منطقه و جهان، اردوی سوریا تشبس 48 ساعته را با شورشیان ضد دولتی در شهر درعا اعلان کرده است. نیروهای نظامی سوریه گفتند این آتشبس از ساعت 12 شب 17 جون به وقت محلی آغاز شده است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگویند آتشبس از سوی اردوی سوریه برقرار شده. وزارت خارجه آمریکا در خبرنامه از این اقدام استقبال کرده و از جانب مقابل نیز خواست است تا آتشبس را به اجرا بگذارد و در نتیجه مؤسسات امدادرسانی در شهر درعا فرصت کمک به غیر نظامیان را دریابند. مقام های ایرانی میگویند نیروهای ساحلی عربستان سعودی بر دو کشتی ماهیگیری ایران در آبهای خلیج فارس تیراندازی کردند که در نتیجه آن یک ماهیگیر کشته شده است. وزارت داخله ایران میگوید مقام های عربستان سعودی ادعا دارند که این کشتی ها داخل آبهای سعودی شده بودند. این حادثه ناوقت روز جمعه رخ داد. خبرگزاری دولتی ایران دیروز در اعلامیه گفت آنها در مورد این ادعای عربستان سعودی تحقیق میکنند و حمله بر ماهیگیران را مخالف اصول بشری می دانند. عربستان سعودی تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکرده است. و در نخستین بازی‌های جام کانفدراسیون فوتبال در روسیه تیم ملی این کشور نیوزیلند را شکست داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در شهر سن پترزبورگ در بازی تیم فوتبال کشورش با نیوزیلند شرکت کرد. تیم روسیه توانست تیم فوتبال نیوزیلند را 2-0 شکست دهد. این بازی را حدود 60,000 تن تماشا می کردند. گزارش ها می رسانند که در مراسم افتتاحیه این بازی ها که 20 دقیقه را در بر گرفت، تقریبا 1,500 هنرمند در عرصه های گوناگون تاریخ فرهنگی روسیه هنرنمایی کردند. روسیه در آستانه جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی میزبان جام کانفدراسیون فوتبال است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت حالا 9:07 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه خبری، حمله بر قماندانی امنیه ولایت پکتیا، تا حالا 3 پلیس در نتیجه درگیری ها جان دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه های تروریستی که حملات را در کشور انجام میدن در بیرون از افغانستان تمویل میشوند.
باید به هر شکلی که باشه فشار وارد شود که از حمایت تروریست ها جلوگیری شود.
کریم خلیلی برای آغاز کارش به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان منتظر معرفی برنامه‌اش از سوی ریاست جمهوری است. قرار است امروز نخستین دهلیز هوایی انتقال کالاها میان افغانستان و هند فعال شود.
باز شدن کریدور هوایی بین کابل و دیلی که بزرگترین مارکت میوه تازه و خشک افغانستان است، یک گام خوب است.
افزایش احتمالی قربانیان آتش سوزی در شهر لندن. پلیس بریتانیا میگوید شاید تا 58 تن قربانی شده باشند. در این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه های هوایی تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. شورشیان صبح امروز بر قماندانی امنیه ولایت پکتیا حمله کردند. بر اساس گزارش ها تا حالا در نتیجه درگیری میان پلیس و حمله کننده ها 3 پلیس جان دادند و 5 تن زخمی هستند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. بریم به شهر گردیز. همی حالا داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای تپان سلام، چی جزئیات تازه است از درگیری و حمله امروز؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلي همدا اوس د پکتیا مرکز ګردیز د امنیه قمندانې د کراول مخ ته زه ولاړ یم. پاسوان عبدالله شهرزاد د 203 سپینغر زون امنیه قمندان د پیښې په اړه موږ ته وروستي جزئیات راکړه. تر دې مهاله په پیښه کې د کراول ساتونکي 6 کسه دا وژل شوي او 8 کسه ټپیان دي، چې هغه ټپیان دي روغتیایي مراکزو ته انتقال شوي دي. دوه ځانمرګي دوه موټر بم بریدونو دپاره تیار شوي وو، چې یو یې لوی موټر بم بریدګر وو چې هغه په کراول کې الوزول شوی، او بل یې په سیمه کې د سړک په سر باندې الوزه ول سوي امنيتي چارواکي دا ایسی په سیمه کې ملکی خلکو ته هم تلپات اوختی دي ځکه خو کورونه او د دکانونو شمیر سره سپدې کې خلک ځانمن شوی دي.
بله آقای تپان، از این 6 نفر که شما گفتین در رویداد امروز جان دادن، چند نفرشون پلیس هستند و چند نفرشون غیر نظامی؟
وجل سوی طول تر دې مهاله پورې موږ ته معلومات را رسیدلی. زه همدا اوس په ساحه کې یم، پولیس دي او ملکی وګړي ټپیان دي چې هغه هم د دوکانونو کارکوونکي اوس د امنیه قمندانۍ مخ ته دوکانونه لري او ځانمرګي بریدګر شپږ تنو ته شمېر رسېده چې دوه یې داخل کې دي. همدا اوس هم د ډزو اورېدونه د ډزو غږونه د امنیه قمندانۍ د داخل نه اورېدل کېږي. دلته دی کته خاص باندې بریټ سوی او غلطه داخل سوی دی او درې کسات څلور کس وجل سوی.
بله، و در مجموع تعداد حمله کننده ها پس چند نفر بوده؟
د امنیتی ځواکونو له خوا موږ ته معلومات راکړل سوی دی شپږ کس.
بله، با تشکر فراوان داوود تپان، خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از شهر گردیز با خود داشتیم و شنیدین که درگیری میان شورشیان و نیروهای امنیتی در قماندانی امنیه ولایت پکتیا تا هنوز ادامه داره و 6 حمله کننده امروز در ای درگیری سهم دارند و گفته می شود که 6 تن در نتیجه رویداد امروز جان دادند و 8 تن دیگر زخمی هستند. با گرفتن تازه ترین جزئیات از این درگیری و یا هم پایان آن، برایتان در این برنامه و برنامه های امروز رادیو آزادی با جزئیات خواهیم گفت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 9:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه های تروریستی که حملات را در کشور انجام میدهند در بیرون از افغانستان پناهگاه های امن دارند و در آنجا تمویل میشوند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این مطلب را در واکنش به گزارش هایی گفت که گویا در استراتژی جدید آمریکا فشارهای بیشتر بر پاکستان در نظر گرفته شده. هرچند جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که تا اکنون استراتژیش درباره جنگ افغانستان را اعلان نکرده، اما گفته میشود که این استراتژی آمریکا را در میانه های ماه جولای، یعنی تا کمتر از یک ماه دیگر، تکمیل و بر رئیس جمهور آمریکا ارائه می‌کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید یگانه راه حل بحران افغانستان وارد کردن فشار بر پاکستان و از بین بردن لانه‌های امن تروریستان و منابع مالی آنها در آنجا میباشد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت از توجه وزارت دفاع آمریکا در استراتژی جدید روی این مسئله استقبال میکند.
همیشه حکومت افغانستان و وزارت دفاع افغانستان تاکید کردن که مشکل بیرون از افغانستان است. باید به هر شکلی که باشه فشار وارد شوه که از حمایت تروریستا جلوگیری شوه. اگر این پیشنهاد افغانستان قبول میشه و یک پالیسی یا استراتژی جدیدی تدوین میشه و ده او فشار بالای تروریستا و برای کسانی که اینا را حمایت و تمویل میکنن وارد میشن، تنها رای حل امیست و از این افغانستان استقبال میکنن.
نشریه واشنگتن اگزامایر از قول یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا میگوید در استراتژی نو تمرکز روی تروریستان شامل است که در پاکستان پناهگاه های امن دارند. این مقام وزارت دفاع آمریکا به خاطر اینکه کار روی استراتژی جدید در مورد جنگ افغانستان ادامه دارد، به شرط افشا نکردن نامش به واشنگتن اگزامایر گفت در این استراتژی افزایش فشارها بر پاکستان در جهت سرکوب جنگجویان شبکه اقانی نیز در نظر گرفته شده است. جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا در هفته گذشته به کنگرس گفت استراتژی خود در باره جنگ افغانستان را تا نیمه ماه جولای امسال تکمیل و اعلان می کند. آقای ماتیز روی امکان اعزام 3,000 تا 5,000 عسکر آمریکایی به افغانستان هم غور می کند. او می گوید استراتژی افغانستان تنها جنبه نظامی نداشته، بلکه برای پایان جنگ افغانستان روی صلح و مذاکره نیز تمرکز می شود. دولت مردان افغان میگویند که حکومت پاکستان در جهت از بین بردن لانه‌های توریستان در این کشور اقدامات لازم را انجام نداده است. اما پاکستان با این ادعای حکومت افغانستان موافق نیست و میگوید برای سرکوب شورشیان از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
کریم خلیلی برای آغاز کارش به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان منتظر معرفی برنامه‌اش از سوی ریاست جمهوری است. عباس بصیر یکی از نزدیکان رئیس شورای عالی صلح با بیان این مطلب میگوید آقای خلیلی نشست‌های مقدماتی را با چهره‌های زیربط و نهادهای بین‌المللی آغاز کرده است. در این حال ارک خبر می‌دهد که به زودی آقای خلیلی به عنوان رئیس شورای عالی صلح معرفی خواهد شد. نصرت پارسا از کابل جزئیات می‌دهد.
محمد کریم خلیلی هرچند 12 روز پیش از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی صلح تعیین شد، اما وی تا هنوز به کارش آغاز نکرده است. عباس بصیر یکی از افراد نزدیک به آقای خلیلی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جدید شورای عالی صلح برای آغاز رسمی کارش در انتظار برنامه معرفیش از سوی ریاست جمهوری است. آقای بصیر میگوید محمد کریم خلیلی در حال حاضر صحبت‌های مقدماتی را با برخی چهره‌های زیربط و نهادهای بین‌المللی آغاز کرده است.
جناب استاد خلیلی صحبت‌های مقدماتی خود را با تعدادی از شخصیت‌های زیربط داشتند و همچنین نهادهای بین‌المللی و ملی زیربط صحبت‌های مقدماتی خود داشته، ولی صحبت‌های و جلسات رسمی خود را عمدتاً تزیر رسی کردند که قرار در عقب بزودی دایر شود. در او جلسه ایشان به شکل رسمی در این سمت معرفی خواهد شدن.
شورای عالی صلح پس از وفات پیر سید احمد گیلانی رئیس پیشین این شورا رئیس نداشت و پس از ماها ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 15 ماه جوزای سال روان محمد کریم خلیلی را به عنوان رئیس شورای عالی صلح تعیین کرد. این شورا از زمان آغاز به کارش در زمان حکومت پیشین به رهبری حامد کرزی تلاش‌هایی را برای حاضر کردن مخالفان مصالح دولت به پروسه صلح انجام داده است. طالبان تا هنوز حاضر نشدند با این شورا وارد مذاکره شوند، اما صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار یکی از دستاوردهای شورای عالی صلح خوانده می شود. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان خبر می دهد که قرار است محمد کریم خلیلی در آینده نزدیک به عنوان رئیس شورای عالی صلح به کار آغاز کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در این باره برای رادیو آزادی گفت
قرار است به زودی تا یک محفل رسمی استاد محمد کریم خلیلی به حیث رئیس شورای عالی صلح معرفی و رسما به کار خود آغاز نمه.
اما آیا کریم خلیلی خواهد توانست شورای عالی صلح را به موفقیت برساند و آیا او گزینه مناسب در ریاست این شورا است؟ محمد فیصل سمی منشی مشران و جرگه در این باره میگوید
گروهی که جنگ بکنن اصلا اختلاف بسیار کلان مذهبی هم دارن با آقای خلیلی. بنان ما شخصیت آقای خلیلی را کاملا برش احترام داریم، یکی از چهره‌های سیاسی افغانستان است، ولی تا جایی که فکر شده هنوز شورای صلح هیچ دستاوری در افغانستان نداشته و در موجودیت آقای خلیلی هم پیش بینی ماهی است که هیچ نوع دستاورد نداشته باشه.
رئیس جمهور افغانستان چند ساعت پیش از آغاز نشست پروسه کابل آقای خلیلی را بر ریاست شورای عالی صلح تعیین کرده بود. نشستی که در آن کشورهای شرکت کننده از تلاش‌های دولت افغانستان برای صلح با مخالفان مصالح دولت حمایت کردند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تعقیب تصامیم نشست‌های پروسه کابل قرار است در وزارت خارجه یک سکرتاریت ایجاد شود. به گفته وی به زودی تصمیم گرفته خواهد شد که نشست بعدی پروسه کابل چه وقت و در کجا برگزار خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
قرار است امروز نخستین دهلیز هوایی انتقال کالاها میان افغانستان و هند فعال شود. به این ترتیب هر دو کشور میخوان روابط اقتصادی و تجارتیشان را انکشاف دهند. مقیم نایب در این مورد باز رخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که این راه هوایی چقدر اهمیت دارد. آقای حافظی در پاسخ میگوید
باز شدن کریدور هوایی بین کابل و دیلی که بزرگترین مارکت میوه تازه و خشک افغانستان است یک گام خوب است، و اما امیدوار هستم که قیمت تمام شد به شکل سبسایدی باقی نمانه و اقتصادیت داشته باشه. و امروز برای اولین بار 60 تن میوه تازه افغانستان به مارکت هندوستان از طریق هوا انتقال داده میشه. و توقع میره که کل هوایی دوام کنه. بعضی اموالی را که از اون طرف هم پاکستان اجازه ورود شده نمیده از قلمرو خود، او هم از طریق همی کارگوهای هوایی دوباره به کابل آورده شده.
در خود قراردادی که صورت گرفته خب گفته شده که از اون طرف هم اموال و مسائل هندی وارد افغانستان میشه، همونطور نیست؟
بله همونطور است، همونطور است. یعنی امو اقلامی است که اقلام سریع الفساد است، مثل دوا و یا که پاکستانی ها او را از مسیر خود نمیمانند که داخل افغانستان شود و از راه‌های دورتره که مثلا بندر عباس بره و از بندر عباس بیا خیلی وقت در برمیگیره. به این خاطر بسیار خوب است که از این طرف که میوه را بردن این تیارا، از اون طرف باز دوا بیارن و بعضی چیزهای مهم تجهیزات طبی و چیزهای قیمت بالاتر بیارن انتقال.
شما قبلا ابراز امیدواری کردید که قیمت تمام شد به شکل سبسایدی باقی نماند و اقتصادیت داشته باشه، منظورتان در این مورد چی است؟
عرض و به حضور شما ای است که هدف از تجارت کسب منفعت مشروع حلال است و در این قیمت تمام شده بزنس یا تجارت بسیار مهم است. کرایه یک از این گپاست، تخلیه و بارگیری یک از گپای دیگه از این است، انبارداری یا گودامداری و قیمت تجاری از او یک موضوع دیگه است. فعلا به قیمت بسیار امتیازی 20 سنت فی کیلو این معموله ها را انتقال میتن به هند، ولی به شکل نرمال این بالای 75 سنت است. یعنی تقریبا 55 سنت از این را به خاطر تشویق صادرکننده های میوه اتاقای تجارت و صنایع افغانستان در تفاهم با شرکت آریانا قبول کردن که همی برای آغاز کریدور یا به اصطلاح پل هوایی این اقدام صورت گرفته که قابل قدر است. ولی با وضع موجودی که هواپیمایی ما یا به اصطلاح خطوط هوایی ما داره، حفظ از این قیمت به شکل دوامدار مشکل میشه، یکی از جوانب ضرر میکنن. ترجیح ما ای است که بهترین مالا به ارزان ترین قیمت به شکل رقابتی به بازار بین المللی برده بتانیم، تا هم کیفیت جنس ما خوب باشه، هم قیمتش ارزان باشه، تا حجم صادرات ما زیاد شوه.
ما اتو میپرسیدم که این پروازها تنها از طریق تیاره های آریانا صورت میگیره و یا تیارات هند هم سهم دارند در این پروازها؟
خب ما تفاهمات با خطوط هوایی هندوستان و همچنان با آتشی اقتصادی و سفارت هند هم تفاهماتی داریم، چون همه قدر که ما بر صادرات همی هم تا علاقمند استیم، اونا هم با وارد کردن همی میوه با کیفیت و خوشمزه افغانستان که بازار عنانوی ما هند است طرف هندوستان هم علاقه داره، اونا هم حاضر هستن همی تفاهم نامه را تا حد زیادی اونا هم قبول دارن.
این پروازا از کدام میدانهای هوایی صورت میگیره در افغانستان و همچنان وقتی که از هند میایه به کدام میدانهای هوایی پروازا نشست دارن؟
فعلا خود پروازا از کابل به دیلی و از دیلی به کابل خواهد بود، ولی در آینده در نظر داریم که از قندهار به امرتسر و همچنان از امرتسر به قندهار هم صورت بگیره.
از رخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان تعداد از روزنامه ها و نشریه های غرب را مرور کرده است.
نشریه واشنگتن اگزماینر به استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان پرداخته و در گزارش می نویسد در این استراتژی بالای مبارزه با شورشیان که در پاکستان مستقرن تمرکز می شود. نشریه به نقل از جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نوشته که گفته است در استراتژی جدید واشنگتن بالای مبارزه با تروریستانی که در پاکستان پناهگاه دارند توجه خواهد شد. جیم ماتیس گفته است برای پیروزی در افغانستان هر استراتژی که عملی شود در آن باید فراتر از مرزهای این کشور فکر شود. یک مقام آمریکایی که نخواسته است از او نام برده شود به نشریه واشنگتن اگزماینر گفته است که در استراتژی جدید ایالات متحده در نظر است بالای پاکستان فشار آورده شود تا بر ضد شبکه حقانی در قلمروش اقدام کند. همین مقام میگوید که برای قانع ساختن پاکستان به این کار باید به اسلام آباد امتیازات هم داده شود. مقام های افغان و آمریکایی شبکه حقانی را مسئول حملات مرگبار در افغانستان دانسته و ادعا میکنند که این شبکه از حمایت اداره استخبارات پاکستان برخوردار است. نویسنده این گزارش واشنگتن اگزماینر همچنان به نقل از وزیر دفاع آمریکا نوشته است که در استراتژی جدید این کشور بالای حمایت هوایی نیروهای ناتو از نظامیان افغان نیز تاکید خواهد شد. نشریه می نویسد که وزیر دفاع آمریکا همچنان درباره فرستادن 3000 تا 5000 سرباز اضافی کشورش به افغانستان غور می کند. و اما روزنامه نیویورک تایمز به حمله انتحاری در منطقه دشت برچی شهر کابل توجه کرده. نیویورک تایمز در گزارش می نویسد که این حمله توسط دو انتحار کننده انجام شد. به نوشته روزنامه، در میان چهار قربانی این رویداد، حاجی رمضان حسین زاده یک تاجر و شخصیت خیرخواه نیز شامل بود. نیویورک تایمز می نویسد حاجی حسین زاده در مسجد کشته شد که خودش ساخته بود. او مالک یک شفاخانه، مارکت و چند شرکت ساختمانی بود. نزدیکان حاجی حسین زاده به نیویورک تایمز گفتند که او یک شخص دلسوز و خیراندیش بود که یکی از بزرگان قوم هزاره در افغانستان دانسته می شد. مسئولیت حمله بر مسجد زهرا در غرب کابل را گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. در گزارش نیویورک تایمز آمده است که حاجی حسین زاده یک ماه پیش در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که در این عصر عمر تصاویر ما طولانی تر از عمر خود ماست.
ساعت 9:26 دقیقه به وقت کابل و 5:56 دقیقه به وقت لندن است، جایی که پلیس اعلان کرده شماره قربانیان آتش سوزی در برج رهایشی در غرب این شهر احتمالاً 58 نفر است. استیوارت کاندی رئیس پلیس لندن روز شنبه گفت شماره تایید شده کشته شده ها همچنان 30 تن است، اما پلیس به این باور است آنهایی که از شب آتش سوزی تا هنوز ناپدید هستند نیز باید در میان کشته شده ها شمار شوند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکنند.
پلیس بریتانیا تخمین میکند که در نتیجه آتش سوزی در یک برج مسکونی در شهر لندن احتمال دارد که 58 نفر کشته شده باشد. رئیس پلیس لندن گفت تا کنون جسد 30 تن از کشته شده ها را پیدا کرده و تعداد هم تا امروز ناپدیدند. روز چهارشنبه برج مسکونی 24 منزله منطقه گرینفیل لندن آتش گرفت و به شمار زیاد مردم صدمه جانی و مالی رساند. استیوارت کاندی رئیس پلیس شهر لندن دیروز گفت از شمار رسمی تلفات این آتش سوزی تا هنوز رقمی به دست نیست، اما به گفته وی تعداد کشته شده ها امکان دارد افزایش یابد. استیوارت کاندی در ادامه گفت ارائه شمار دقیق تلفات حادثه ممکن یک هفته دیگر را در بر گیرد. در این میان تریزا می صدر اعظم بریتانیا در یک مصاحبه گفته که حکومت با آنهایی که در نتیجه آتش سوزی صدمه مالی رسیده کمک می کند. Now the government is making $5 million available. حکومت تا کنون 6.5 میلیون دلار فراهم کرده که به طور اضطراری با آنهایی که نیاز به پول دارند کمک کند تا آنها برای نفقه شب روزیشان مواد خریداری کنند. صدر اعظم بریتانیا گفت در اثر این آتش سوزی یک ساختمان 24 منزله تخریب گردیده و شمار زیاد مردم بدون اینکه مال و دارایی‌هایشان را با خود بگیرند با دست خالی مجبور به فرار شدند. تریزا می به ساختمان‌های دیگر در این منطقه که با خطر مشابه روبرو آن اشاره کرده و تحقیق کنندگان را جهت بررسی برای جلوگیری از تکرار حادثه آتش سوزی موظف ساخته و به منطقه فرستاده است. رئیس پلیس شهر لندن گفت دلیل آتش سوزی تا هنوز معلوم نیست، اما آنها در این مورد تحقیق می کنند. مقام ها در لندن دیروز قسمتی از سیستم متروی شهر را نیز بستند، زیرا بیم آن می رفت که سنگریزه های ساختمان سوخته شده امکان دارد بر واگن های خط مترو اصابت کنند. کارکنان اطفائیه شهر لندن سرگرم پاککاری منطقه بوده و تلاش میکنند تا دو خط بسته شده مترو را به زودی باز کنند و بس ها نیز فعالیت عادیشان را اثر بگیرند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شرکت طیاره سازی بوئینگ طیاره های مسافربری می سازد که بدون پیلوت پرواز خواهند کرد. به گفته مسئولان این شرکت کار روی ساختن نخستین طیاره بی پیلوت مسافربری جریان دارد و سال آینده این طیاره به نمایش گذاشته خواهد شد. فرشته نگاه در مورد جزئیات می دهد.
شرکت طیاره سازی بوئینگ اعلام کرده که اولین طیاره بی پیلوت مسافربری را می سازد. به گفته مسئولان این شرکت، این طیاره سال آینده ساخته و به بهره برداری سپرده خواهد شد. مایک سنت، معاون تولیداتی شرکت بوئینگ گفته که کار روی اولین تیاره بی پیلوت مسافربری جریان دارد و به باور او تا یک سال دیگر تکمیل خواهد شد. او همچنان از مسئولیت این تیاره اطمینان داده و گفته است که مطابق معیارهای بین المللی خواهد بود. اما به گفته معاون تولیداتی شرکت بوئینگ، یگانه چالشی که با آن روبرواند این است که آیا این تیاره مسافربری بی پیلوت در حالات اضطراری نشست کرده میتواند یا خیر؟ این پرسش به خاطر مطرح شده است که مسیر تیاره مسافربری بی پیلوت پیش از پرواز آن مشخص خواهد شد.
گزارش بود در مورد اینکه تیاره های بی پیلوت مسافربری سال آینده به نمایش گذاشته خواهند شد. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات در برنامه فعلی رادیو آزادی ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم سرخط خبرها. شش تن از شورشیان صبح امروز بر قماندانی امنیه ولایت پکتیا حمله کردند. بر اساس گزارشات حالا در نتیجه درگیری میان پلیس و حمله کننده ها، شش پلیس جان دادند و هشت تن هم زخمی هستند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تروریسم مشکل خارجی است و باید روی حل آن در خارج از افغانستان تمرکز شود. قرار است امروز نخستین دهلیز هوایی انتقال کالاها میان افغانستان و هند فعال شود. این پروازها در حال حاضر از کابل به دهلی و از دهلی به کابل صورت خواهد گرفت و در آینده این نزدیک در نظر است که پروازها از قندهار به امرتسر و از امرتسر به قندهار نیز صورت بگیرد. اردوی سوریه آتش‌بس 48 ساعته را با شورشیان ضد دولتی در شهر درعا اعلان کرده است. نیروهای امنیتی سوریه میگویند این آتش‌بس از ساعت 12 دیشب به وقت محلی به اجرا گذاشته شد. مقام‌های ایرانی گفتند نیروهای ساحلی عربستان سعودی بر دو کشتی ماهیگیری ایران در آب‌های خلیج تیراندازی کردند که در نتیجه آن یک ماهیگیر کشته شده است. و در نخستین دیدار بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال در روسیه تیم ملی آن کشور نیوزیلند را شکست داد. در این بازی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هم حضور داشت. تشکر شنونده های عزیز که با ما همراه هستید. یادآور میشم که این خبرها و همچنان تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما هم قابل دسترس است. آدرس ما را حتما دارین، azadiradio.com، و برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. تازه ترین ها را برایتان خواهیم رساند. حالا هم پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که ایجاد دهلیز هوایی با هند امیدوار کننده است. از حکومت افغانستان میخواهیم که در وصل ساختن افغانستان با جهان تلاش های بیشتر و جدی تر بکنم. عبدالله از ولایت لوگر گفته پاکستان به تمام جهان تروریسم صادر میکنه، باید تمام جهان در مقابل پاکستان دست به کار شوند و افغانستان را باید جهانیان یاری برسانند. و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند در پیام خود نوشته کرده که از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میخواهیم تا نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت کنه، از این که نیرو به افغانستان بفرسته و همچنان گفتن که قوای هوایی افغانستان را تقویت کنند. تشکر از عزیزان که برای ما پیام فرستادند و پیام های شما را در برنامه های رادیو آزادی به خانش میگیریم و تلاش کنین تا پیام هایتان خیلی واضح باشه و نام محلتان را در پیام هایتان حتما ذکر بکنین دوستای عزیز. و همچنان چیز را که میخواییم کوشش کنین بیشتر در مورد مسائل داغ روز بر ما پیام بفرستین. سپاس از امراهی هر یک شما در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتهوار ماست. نخست برنامه هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده صدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام. صحت و تندرستی یکی از مهمترین و پرارزشترین نعمتهای خداوند جل جلاله است که در این مورد ضرب المثل هم وجود دارد، جنجوری پاچوهی است. پس عدم رعایت تعادل در خوردن، نوشیدن، استراحت کردن، پنهان کردن بیماری از خانواده ها و سطحی گرفتن بیماری ها و عدم توجه به صحت و غیره، این همه موارد صحت انسان را به خطر مواجه می سازد. ممکن است که تا به حال دیده و شنیده باشید که شمار از جوانان توجه آنچنانی به صحت خود ندارند یا بعضشان بیماری های خود را از فامیل و خانواده های خیش پنهان می نمایند. این که علت در چیست شنونده برنامه ما باشید.
صحت یک چیز بسیار مهم است که از طرف خداوند بر ما داده شده.
جوان که اصلا سن زیاد نداره، 20-22 وقت غذای ثقیل میخوره، میناله که مثلا میدیم درد میکنه یا من نمیتونم که را بگردم.
من خودم تکلیف میده دارم که زیادتر به ترشی و به مرچ و گپا را نخو میگن، ما میخوریم.
برادرم کدام چیز گران گقیل کرده بود، به مادرم در خانه که گفت ای ما کل ما سرش خنده کردیم. گفتم اول خودم گفتم زور نداری، گفتم اونو قشیز بلند کردی نافت رفت.
ما پندک شدم، تو سطحی تیرش کردم، جوانیست قدر درده که تحمل نکنم چی از فکر میکردم که از زیاد برخوری است. کل شب خواب نبرد از درد زیاد، پیش دکترم مراجعه نکردم، میگفتم برو تا صبح جور میشم.
همیشه متوجه خود باشن و اندک مریضی یا کم مرضی که در وجود خود میبینن، اونا اول خودشان در صددی باشن که از هر روی که میتونن اون مریضی را تمام کنن.
قسمی که شنیدیم جوانان دلایل گوناگون را ارائه کردند. بعضی ها گفتند اگر مشکل یا بیماری خود را با فامیل شریک سازیم مورد تمسخر قرار می گیریم، و دیگری گفت که بسیاری از جوانان در قبال صحت خود بی‌پروا هستند و از غذاهای غیر صحی استفاده می کنند. فریبا یکی از جوانان شهر کابل حکایت کرد که برادرم وزن زیاد را بلند کرده و دلدرد شده بود. برادر وی با شریک ساختن این موضوع به فامیلش مورد تمسخر دیگران قرار گرفت. اینکه کجای مسئله سبب تمسخر شده، ادامه قصه را از فریبا میشنویم.
برادرم کدام چیز گران گقیل کرده بود، وقت قیل کرده امی بیچاره نافش رفته بوده، بیچاره خود درد نکد دلش اومده به مادرم گفته بود، به مادرم در خانه که گفت ما کل ما سرش خنده کردیم. گفتم اول خودم گفتم زور نداری، گفتم اونو قشیز بلند کردی نافت رفت. بیچاره هم تو شرمید دیگه. بعد زو همیشه که متوجه می شدم، خودم می دیدم شکه هر زوی که گوشه می شدیش که هر کدام مشکل هم می داشت، متوجهش خوب می بادم، می رفتم پرسانش می کردم که ساعتش چرا خم است، اگه ساعتش پرسان میکردم و ایچ میگفت نه من جور تیار هستم، خوب هستم، ایچ تو نمیگفت درد خدا نمیگفت. ما باز من متوجه شدم، فهمیدم اون وقتی که ما سرش رشخندی کردیم و سرش خنده کردیم او بیچاره شرمیده بود، گیت نمیگفت. هر چقدر که میکرد به ما نمیگفت که درد خدا به ما بگوید، به امرای ما شریک بساز و هر چی باشه درد دادم درد میداشته باشه که بگوید که میشه من مشوره بگیره، اما ای نمیگفت به خاطر شرمیده بود.
شما چی گفتین برش؟
خب هر کس باشه خنده میکنه، خنده میکنه سرش میگه که کلان دام اینا قیاق سطل قیل کردن نمیتونی زور را بزور. وقتی گورا بزور خب معلوم دور بچه زورش میتنی سر غیرتش برمیخوره دیگه. به خاطر
شمار از جوانان از گفتن بیماری وجود درد در بعض از اعضای بدن را به دیگران ننگ میپندارند. اتل انگار یکی از محصلین که دچار دلدردی شدید شده بود، اما وی نه به نزد دکتر مراجعه کرده و نه به اعضای خانواده خود این مسئله را شریک ساخته. از وی میشنویم.
پارسال در رمضان بعد از افطاری ما پندک شدم، پیش از پیش شکم زیاد درد میکرد، ما گفتم سطحی تیرش کردم، جوانیست قدر درده که تحمل نکنم چی از فکر میکردم که از زیاد پرخوری است. اما بعدا فهمیدم که نه، کل شب خواب نبرد از درد زیاد، پیش دکترم مراجعه نکردم، میگفتم برو تا صبح جور میشم. بالاخره روشنی که شد رفتم پیش کلینیک، معاینات کردم، معاینات آمد، تا وقت درد بسیار زیاد شد و بعد از تاک دکتر آمد تشخیص نشد، دیگه معاینه داد، دیگه معاینه داد تا دو بجه اله دو بجه تشخیص شد که ما اپندیک شدیم. بعد از او فهمیدم که نه، درد که آمد باید پیش از پیش جلوگیری شوه. از این خاطر قصه را کردم که جوانای بسیار زیاده هستند به مثل خودم که درد سرش میای یا مریضی سرش میای بسیار سطحی تیرش میکنه که برو وجود ما قدر مقاومت داره که ما ایره تیر کده بتونم، اما از عواقب بعدیش هیچ خبر نداره.
ملکه باشنده شهر کابل میگوید بعضی از خانواده ها هستند که بیماری های فرزندان خود را عادی میگیرند و تداوی های خود سرانه میکنند.
بسیاری جوانان هستند که به صحت خود توجه نمیکنند یا فکر میکنند که زیاد قوی هستند یا هم از روی شرم مشکلات خود را به خانواده خود شریک نمیسازند. بعضی خودم که به فامیل خودی موضوع را شریک میسازند اونا هم توجه جدی بهش نمیکنند و برش میگن که یک پاراسمول خوب میشی. دیگه چی ضرورت داره که با دکتر بری، دوا بگیری و پیسی زیاد مصرف کنی؟
بعضی از جوانان یگانه علت کم توجهی به صحت را اقتصاد ضعیف خود میدانند. در این رابطه از نیلوفر ظفر محصل پوهنزه حقوق میشنویم.
این مشکل اساسی که فعلا در جامعه امروز که ما هستیم همه ما در این مشکل قرار داریم، جوانای هستند که نمیتونن به خود رسیدگی کنن. اینو ما میتونیم روی چند دلیل بتونیم خلاصه کنیم. یکی که وضعیت اقتصادی کشور فعلا اصلا در حالت نیست که اگر یک جوان، یک فرد از یک خانواده یک مریضی جدی تا نه، یک مریضی داشته باشه که علاج و تداوی داشته باشه ولی بر بعدها اگر تداوی نشه شاید برش خیلی مشکل و گران تمام شوه، ولی وضعیت اقتصادی خانواده ها در حد نیست که بتونن مریضشان را تداوی کنن. و دومی که جوانان یگانه تشویش و یگانه تمام دغدغه های زندگیشان همی است که فعلا هر جوان مستریش به دستش است، لیسانسش به دستش است، وظیفه پیدا نمیکنه. نه تنها مشکل مریضی هایش، تمام مشکلات زندگی خود نمیتونه، حتی جوان است که بر 10 افغانی هم احتیاج است نمیتونه درس خود تمام کرده است. میتونیم بگیم از زبانش آتش میبره، کس برش وظیفه نمیده، چی ارگان دولتی باشه چی شخصی باشه. مشکلات اساسی است و یگانه موضوعی که خود ما ایره همیشه شاهد هستیم که تشویش کان مرض است. مشکل اساسی فعلا نمیاد.
غذای صحی و هم مراعات کردن نظافت هنگام نان خوردن یکی از شرایط سلامتی و تندرستی بدن می باشد. دیده شده که اکثریت جوانان بازارخوری می کنند و غذاهایی که در سر سرک تهیه می شود برای تغذیه از آن استفاده می نماید. عطل عمل این جوانان را ناشی از اقتصاد پایین آنان می داند. از وی می شنویم.
بله، مجبور هستن که غذای سرسرک میخورن به خاطر که اگر در هتل غذا بخورن خب پیسه زیاد مصرف میشن. قبلا ذکر کردم که اقتصاد مردم ضعیف است. یک غذای چاشتی که 1.5 ساعت خورده میشه چرا او را دستی رو پاکی میخورن؟ چرا اضافه خرچی بکنن؟ میگن که بس دستی رو ما شکم خود سیر میکنم، چرا 1.5 افغانی بتم یا چرا 2.5 افغانی بتم یک غذای پاک؟ میگن که همینجا هم غذای پاک است، خودم نفر که میگم میخورم، مازو کده کم هستم، اینجا خود افغانستان است. و گپ شما درست است که غذاهای سرسرک غیر صحی است، گرد است، خاک است، میکروب های گوناگونی است. روغنش که ما چون از یک هفته پیش است، دو هفته پیش است بیخی سیاه گشتم، بازم دو بولانی پخته میکنه یا چپس پخته میکنه یا دیگه چیز پخته میکنه، اما مردم مجبور هستن که او را بخورن به خاطر که اقتصادشان ضعیف.
دکتر عتیق الله مشفق متخصص امراض داخله میگوید که جوانان در این دوران احساس غرور میکنند و بعضشان فکر مینمایند که انرژی دوران جوانی تا آخر عمر میباشد، پس همین انرژی و غرور باعث میشود که جوانان بیماری های خود را پنهان نمایند و این جوانان در آینده دچار مشکلات جدی می شوند.
بعض جوانان مشکلات را در هر سیستم داشته می باشند. مثلا یک جوان در سیستم تناسلی خود یک مشکل پیدا کرده می باشند و امی مشکل خود نه به پدر نه به برادر خود میگه، به خاطر که به قسم برش قسم ها رو ننگ پیدا میشه، پیش دکتر نمیره که مسئله خود کتی زود میان بگذاره. اینا بعضی امراض در سیستم تناسلی است که بعدی یک قسم عواقب بده برو داره و اختلاطات میده. اگر جوان به او توجه نکنه در آینده به بسیار مشکلات مبتلا میشن. مثلا یک مشکلی سیستم تناسلی داره و ای به ای توجه نکد و به پدر و بیادر خود نگو به دکتر نرفت، بالاخره پا پدر برش میره عروسی میکنه و یا خودش سیستم میخواد که عروسی کنه و این مسئله را پوت نگاه داشته باشه. بعد از عروسی برزو یک قسم مشکلات پیدا میشه، حتی جوان نمیتونه که از سبب مشکلات که سیستم تناسلیش است نسل به وجود بیاره، باز به مشکلات گوناگون مبتلا میشه، مشکلات فامیلی خلق میشه برشان و مشکل نسل آوردن برش خلق میشه. یک مثالی بود که ما براتون گفتم که دینی سیستم این تو یگان مشکل پیدا میباشه و او را یا نمیگن، و یا یک جوان از برای تکلیف بواسیر پیدا میکنه و این مشکل بواسیر خود نمیگه و پت میکنه، باز خونریزی ها میتا به دکتر هم نمیره نمیگه، بالاخره جوان به یک مشکل زیاد مبتلا میشه، خونریزی ها بالاخره جوان کم خون میباشه و مشکلات زیاد را بازو مشکل بواسیر برش خلق کرده میباشه. دیگه امراضی که برشان خلق میشه در هر سیستم باید او آر و ننگ نکنه، به پدر بیادر خود بگه، باز اگه به وان نمیگه پیش دکتر معالج خود بره و همراه از اوی مسئله در میان بگذاره.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، چون این سهلنگاری و کم توجهی به صحت و کتمان آن از طبیب سوی جوانان پیامد خوب ندارد. تا زمانی که جوان هستند مقاومت وجودشان بلند است، آنقدر احساس ضعیفی نمی کنند، اما با گذشت زمان بلند رفتن سن و سال و پایان آمدن مقاومت وجود با مشکلات زیاد مواجه می شوند. یکی از حقوق جسم و بدن بر انسان این است که آن را صحتمند و تندرست نگه دارد. تا برنامه بعدی، علی نگهدار شما.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
وضعیت محیط زیست در کشور به ویژه در پایتخت انوس هم بسیار شکننده و تاسف‌بار است، اما به دلایل گوناگون این مسئله برای مردم ملموس نیست و بسیاری ها به این باورند که این موضوع برای حکومت ها نیز اهمیت چندان نداشته است. تغییرات اقلیمی، افزایش ذرات سمی در هوا، آلوده شدن آبهای زیرزمینی از مشکلات عمده در شهر کابل است که سبب رشد سرسام‌آور امراض گوناگون شده است. این برنامه حقیقت چیست به این موضوع اختصاص یافته و ولی مدقق معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان را با خود داریم. تشکر مدقق صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین و به برنامه این هفته حقیقت چیست حاضر شدین. قسمی که دیده میشه آلودگی هوا در کابل با گذشت هر روز بیشتر شده میره. مشخصا اداره محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا در کابل چی برنامه‌ای رو روی دست داره؟
بسیار زیاد تشکر. البته آلودگی هوا یکی از آلودگی های محیط زیست است. ما در شهر کابل تن آلودگی هوا را نداریم، چندین آلودگی های دیگه هم داریم، ولی پیش از این که ما سر از این صحبت بکنیم که اداره ملی حفاظت محیط زیست چی برنامه را روی دست داره، بسیار مختصر میخواییم سر عوامل از این صحبت بکنیم. عامل بسیار عمده و جدی آلودگی هوا و آلودگی های دیگه محیط زیست در شهر کابل تراکم نفوس است. در کنار از این شهر به شکل غیر پلانی توسعه پیدا کردن، یعنی اضافه تر از 70-75% شهر ما غیر پلانی است. وقتی شما در یک محیط که او به شکل غیر پلانی توسعه پیدا میکنه و تراکم نفوس هم از حد زیاد میشه، توقع ما باید باشه که محیط زیست ما باید آلوده باشه. مطالعه را که داری ملی حفاظت محیط زیست در این عرصه انجام داده در گذشته ها برای ما ایره واضح ساخته که ما در ترکیب هوای کابل ذرات معلق را از حد نرمالش بسیار زیاد داشتیم در گذشته. فعلا یک مقدار بهبودی آمده، ولی هنوز هم از او حد استاندارد را که دولت تعیین کرده از او حد هنوز هم بالاست. چرا؟ به خاطر از اینکه ما در شهر کابل ما پیشتر اشاره کردم غیر پلانی، یعنی سرکای ما، جاده‌های ما، پسکوچه‌های ما معیاری نیست، اونا پخته نیستن، به شکل خامه هستن، تردد وسایل نقلیه بسیار زیاد وجود داره.
بله.
میام در سوال شما که ما چی برنامه را داریم. اداره ملی حفاظت محیط زیست وظیفه را که داره ای است که ما باید برای همچون مسائل چارچوب حقوقی و بستر قانونی را باید به وجود بیاریم، که جای خوشی است که ما فعلا مقرره را به خاطر کاهش و کنترل آلودگی هوا در شهر کابل داریم که نافذ است. این مقرره برای ما مشخص می‌سازد که ما باید چی کارهای را روی دست بگیریم. به خاطر تطبیق از اداره ملی حفاظت محیط زیست در همکاری با حداقل 11 ارگانی که مستقیما زیر دخل هستند، ما یک پلان عمل را ترتیب دادیم که پلان عمل البته 3 بخش داره، پلان کوتاه مدت بود و میان مدت که فعلا ما در او مرحله قرار دادیم، و در دراز مدت یک برنامه را تدوین کردیم در مشارکت با ادارات مختلف که باید جلوگیری شود. به طور مثال ادارات باید در قسمت ازی که جاده اصلاح شود بهتر شوه، وزارتشان کار بکنن، ادارات دیگه که مسئولیت سرسبزی را دارن اونا سرسبزی را باید انجام بتن، وسایط بسیار کهنه و فرسوده که هستن اگر امکان داشته باشه ترمیمات بیان، خود مواد سوخت باید با کیفیت شوه، کیفیتش بهتر شوه، در قسمت آگاهی عامه باید برنامه را روی دست بگیرن. در مجموع این مشکل است که ادارات مختلف باید دست به دست هم بتن تا کار صورت بگیره.
بله، در کنار از این شما یادآور شدین در چند سال گذشته در کنار از اینکه پالیسی ها را ساختین و هماهنگی با ادارات ایجاد کردین، عملا برای کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست عملا چه اقدام کردین؟
ببینین، مشکلات محیط زیستی مشکل نیست که یک نهاد به تنهایی خود بتانه به او رسیدگی بکنه. ادارات مختلف باید کارهای را روی دست بگیره. چیزی را که قانون برای اداره ملی حفاظت محیط زیست مسئولیت سپرده، او کارا را ما انجام دادیم.
یعنی آنچه که مربوط ادارات دیگه میشد تا حال انجام ندادن و کم توجهی کردن.
به شکل کامل گفتن نمیتونم که انجام ندادن، ولی به حدی که باید کار میکردن کار نکردن.
چون نتیجه شما مردم شاهد نیست.
کاملا من مثال بر شما میگم که هنوز هم در شهر کابل جاده سرکا و جاده پس کجا هنوز خام است. و این چیزی بود که ما 4 سال قبل گفته بودیم، حتی هشدار داده بودیم که اگر توجه صورت نگیره وضعیت خراب میشه. یک مقدار بهبودی آمده، ما شما شاید ازی هستیم، ولی به شکل کامل این مشکل حل نشده. در قدم دوم ما پیشنهاد کرده بودیم که اگر میخواییم که آلودگی هوا را کاهش بدیم، باید ما پوشش نباتی را باید زیاد بکنیم، سایه سبز را باید زیاد بکنیم، که در این عرصه هم شاروالی محترم کابل و وزارت محترم زراعت که فعلا اونا یک پروژه کمربند سبز کابل هم زیر تطبیق گرفتن، تطبیق است، ولی به حدی که توجه میشد که سایه سبز زیاد شود، چون یک فاکتور بسیار عمده به خاطر کاهش آلودگی هوا توسعه ساحات سبز هستند. این چیزا هستند که شما ای توقع را نداشته باشین که اداره ملی حفاظت محیط زیست تنها بتونه تمامی کارا را بکنه.
بله، مدقق صاحبان، چرا شما یادآور شدین بعض موارد هم مثلا خانه های غیر پلانی، موضوع نفوس، موضوع تردد وسایل نقلیه را، اینا را به وابسته به دیگر نهادها و وظیفه دیگر نهادها دانستین و همچنان سرسبزی و پارک ها هم وظیفه وزارت زراعت و شاروالی دانستین. پس مشخصا وظیفه اداره محیط زیست تنها نظارت کردن و پالیسی ساختن است؟
به اساس قانون محیط زیست که فعلا نافذ است در کشور، 3 وظیفه بسیار مشخص را به اداره ملی حفاظت محیط زیست سپرده. یک وظیفه‌ش که ما در ابتدا به او اشاره کردم که ایجاد یک بستر یا چارچوب حقوقی برای مسائل محیط زیستی است. در کنار از این، در قسمت هماهنگی مسائل محیط زیستی در بین نهادهای دولتی و غیر دولتی و بین مردم عام مسئولیت داره. 2 وظیفه سومی و عمده را که ما به عهده داریم به اساس قانون نظارت از این مسائل. در این ما کار کردیم. بخش تطبیقی از ایره واگذار شدن به نهادها و ادارات سکتوری دیگه که ما پیشتر عرض کردم.
یعنی در کل کارهای عملی مربوط ادارات دیگه میشه، شما صرف به سرسازی حقوقی میکنین و نظارت.
بله، و راههای بیرون رفته برشان پیشنهاد میکنیم که اینی مشکل محیط زیستی وجود داره و اینی راه حلشه.
بله،
در قسمت راه حل باید تطبیقش مربوط میشه به ارگانهای مختلف.
راه حل را که شما برای بیرون رفت از این وضعیت که فعلا کابل روبروست، راه حل شما چی بوده به این نهادها؟
راه حلی بوده که اگر ما پلان فکر میکنم مقدار وقت شما ندارین که ما به تفصیل روی از صحبت بکنیم.
بله مختصر میشه بفرمایید.
به شکل مختصر به طور مثال اصلاح کردن جاده و سرکای شهر کابل در اولویت کاری بود که باید کار صورت. توسعه ساعت سبز یک فعالیت دوم بود. آوردن اصلاحات در اصناف مختلف. تمام اصنافی که در شهر کابل کار و فعالیت دارن به شکل از اشکال محیط را و هوای کابل را آلوده میسازن. این چیزا هستند که باید شورای محترم کابل در وقتی که اینا جواز میتن جواز فعالیت را باید مسائل در نظر داشته باشن و این را مکلفیت بسازن بالای اصناف مختلف که این کار صورت نگرفته. تردد وسایل نقلیه را که میگیم ما پیشنهاد کرده بودیم هرچی عاجل تست یا آزمایش انتشارات وسایل نقلیه را باید آغاز بکنیم که وقتی که دود و گاز از انجن وسایل بیرون میشه باید ما بفهمیم که چی را افراز میکنه به هوا که ریاست محترم در مجموع وزارت محترم امور داخله مکلفیت گرفته بودن که تا فعلا هم حداقل نمی سیستم اینا ایجاد نکردن. یعنی این چیزای بسیار عمده بود که ما 4 سال قبل پیشنهاد کرده بودیم ولی یک مقدار کارا را ادارات انجام دادن و یک تعداد دیگر اصلا انجام ندادن.
میخوایم این سوال مشخصا مطرح بکنم که آیا شما موافق هستین با این نظر که کابل یگانه پایتخت جهان است که بیشتر نسبت به تمام کشورهای دیگر آلودگی بیشتر داره؟
نه من نیست مسئول موافق نیستم با این. متاسفانه ایره ما از مطبوعات شنیدیم که کابل از جمله آلوده ترین شهرها حساب کردن در حالی که تو نیست. ولی ما باید تعریف داشته باشیم که
یعنی کشورهای دیگر هم هستن که نسبت به ما پایین تر هستن. مثلا کدام کشور؟
ببینین کشورهایی که اونا صنعتی هستن، صنعتشان بسیار زیاد است، اونا آلودگی ها را ناشی از صنعت بسیار زیاد دارن که ما کابل یا در مجموع کشور ما کشور صنعتی نیست. به می خاطر بود که ما برای شما اشاره کردم که موجودیت ذرات معلق در هوای کابل چیزی است که ما عواملش را برای شما گفتم. ولی کشورهای هستند که اونا هوای از اونا هوای شهرهایشان به مراتب آلوده تر از شهر کابل هستند ناشی از صنعت که او به چشم دیده نمیشه. یعنی ما به هم نظر نیستم که کابل یگانه کشور یا پایتخت آلوده جهان باشه. ولی از جمله آلودگی های مختلف محیط زیستی را ما داریم.
دقیق صاحب، محیط زیست کابل از چند ناحیه بیشتر متضرر است؟ ذرات معلق که شما یادآور شدین، آبهای زیرزمینی و نبود ساعت سبز.
یکی آلودگی هوا است یک مثلا. در کنار ازی آلودگی آب است که شما اشاره کردین بود. در کنار ازی آلودگی صوتی یک مشکل دیگه است که در شهر روز به روز زیاد شده می. آلودگی خاک یک مشکل بسیار جدی است در شهر کابل. اینمی 3-4 مشکل بسیار جدی است که فعلا
یعنی روز افزون است با گذشته هر روز با گذشته هر سال اینا افزایش پیدا می‌کنه.
هر سال چرا؟ به خاطر ازی که تعداد نفوس زیاد میشه هر سال. هر قدر که نفوس در یک محیط زیاد میشه به مو اندازه آلودگی های محیط زیستی هم یعنی متناسب از بایی.
بله و تدابیری که روی دست است پاسخگو نیست؟
تدابیری را که ما گرفتیم در مجموع با ادارات مختلف پاسخگو است ولی مشروط به این که اونا مورد تطبیق قرار بگیرن.
یعنی در سالهای گذشته پاسخگو نبوده به دلیل از اینکه شما هم گفتین که افزایش یافته؟
کاملا در سالهای گذشته این نگرانی را ما چندین بار گفتیم که ادارات برای بحث محیط زیستی برای مسائل محیط زیستی متاسفانه اولویت قائل نیستند. ولی فعلا امسال سال گذشته یک مقدار توجه زیادتر شده، یک تعداد ادارات خصوصا شهرالی محترم کابل توجه زیاد خود را کرده در قسمت اصلاح جاده و سرکای. ولی یک تعداد ادارات دیگه هنوز هم هستن که در این قسمت هنوز توجه نکرده.
حملات انتحاری و انفجاری که در شهر کابل صورت میگیره، این چقدر خطر بزرگ به محیط زیست افغانستان یا به کابل وارد میکنه؟
ببینیم بحثی که ما داریم از محیط زیست، ما محیطی را میخوایم که در او زندگی امکان پذیر باشه. در جریان حملات مختلفی که صورت میگیره خب طبیعی است که اونا زندگی را میگیره از دست ما. یک بود قضیه است. از طرف دیگه یک مقدار صدمات و خسارات دیگه آنی ارام وارد میسازه بر محیط زیست که او ناشی از انفجار گاز ببخشین باروت و مواد انفجاره و انفلاقه این چیزا هستن که اینا به شکل مستقیما یعنی اولین قربانی از این حملات محیط زیست است. باز در قدم دوم موجوداتی که در محیط زندگی میکنه اونا قربانی میشن.
میخوایم به عنوان پرسش آخری را مطرح بکنم، یعنی در کل گفته میتونیم اقداماتی که در قسمت حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا در شهر کابل صورت گرفته نتیجه چندان در پی نداشته؟
اقدامات را که اداره ملی حفاظت محیط زیست با ادارات دیگه در طی سالهای گذشته روی دست گرفته اینا نتیجه خود داشتن.
اما شما بیشتر یادآور شدین که افزایش یافته با گذشته هر سال آلودگی هوا.
ببینین یکی است که ما اقدامات رو روی دست گرفتیم اونا نتیجه بخش بودن یا نه، ما او را سر از او میگم که نتیجه داشتن، ولی در کنار از این عوامل را که باعث مشکلات میشه، او عوامل اگر کنترل نشوه طبیعی است که شما هر قدرم کار بکنین این مشکلات روز به روز زیادتر شده میره. از یک طرف پیشرفت خوب را داریم و از طرف دیگه مشکلات به حدی است که ما کار زیاد باید بکنیم تا بتانیم وضعیت در وضعیت تغییر.
شنوندای عزیز، شما جریان صحبت های آقای مدقق را شنیدید که گفت وظیفه اداری آنان تنها نظارت و برنامه ریزی است و اقدامات عملی برای کاهش آلودگی هوا وظیفه نهادهای دیگر است که به گفته او تا حال اقدام جدی نکردند. و همچنان گفت که تراکم نفوس، غیر پلانی بودن شهر کابل و افزایش تردد وسایط از مشکلات بزرگ است که محیط زیست را با خطر روبرو کرده است. قضاوت بیشتر را به شما میگذاریم. تا برنامه دیگر، علا یارو نگهدار شما.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar